بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بحث ما در این مسئله بود که اگر کسی مرتکب عمل لواط بشه، آیا بعدن میتونه با مادر یا خواهر و دختر اون مفعول به نکاح بکنه و او را به عقد خودش در بیاره یا نه؟ نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که جایز نیست، منتها در صورتی که فاعل بالغ بوده و اون مفعول صبی و بچه بوده. حالا یک سوال اینجا مطرح میشه. خب در صورتی که ابتداءً شخص این عمل رو انجام بده، بعداً بخواد بر اونها رو به عقد خودش در بیاره، جایز نیست، چنانچه از روایات هم استفاده میشد. حالا عکس مسئله را فرض کنیم. اگر کسی زنی را به عقد خودش در آورده، بعد بره با برادر او لواط بکنه، آیا این عمل لواط موجب این میشه که دیگه اون زن برش حرام بشه یا نه؟ میفرماد نه، دلیلی نداریم، بلکه یک سری از روایات داریم که میگن در اون روایات ان الحرام لا یفسد الحلال، اگر یه عمل حرامی صورت بگیره موجب نمیشن اون عمل حلالی که قبلن واقع شده فاسد بشه. پس بعد لواط صورت گرفته، قبل از اون زن را به عقد خودش در آورده، بنابراین عمل حرام دوم واقع شده، عمل حلال ابتداعا واقع شده، لذا اون عقدی را که انجام داده صحیحه و هیچ دلیلی بر بطلانش وجود نداره. منتهای مشکل داریم. مشکلمون اون روایاتی که ایشون نقل میکنه در باب زناست. از امام سوال میکنن، خوب دقت بکنید، سوال میکنن یک شخصی میره با یک کسی عملی را انجام میده، خوب دقت بکنید، مردی رفته با یک زنی عمل زنا انجام داده، حالا میخواد بره دختر او را بگیره، میشه یا نه؟ امام میگه نمیشه. راوی عکس مسئله را فرض میکنن، امام در اونجا میگه اگر یک کسی زنی را داره بعد بره با دختر یا خواهر یا مادر او زنا کنه، حرام نمیشه برش. امام علت میاره، ان الحرام لا یفسد الحلال. خب اگر اشکال کنید این روایت چه بحثی به ما داره؟ ما بحثمون در لواطه نه در زناست. ایشون میفرماد درسته روایت در باب زناست، ولی میتونیم بگیم حکم شامل لواط هم میشه. چرا؟ چون در ذیل روایت امام یه دلیلی آورد، ان الحرام لا یفسد الحلال، حرام موجب نمیشه که عمل حلال فاسد بشه، بنابراین در ما نحن فی هم چون اول اون زن را به عقد خودش در آورده و بعد عمل لواط را انجام داده، لذا عمل لواط موجب بطلان عقد نکاح نمیشه. مستند 12 را ملاحظه کنید. و اما تقیید بما اذا کان اللواط سابقا علی العقد، اما اینکه ما مقید کردیم حرمت را به اینکه لواط سابقه بر عقد باشه، اول لواط کنه بعد بخواد بره ازدواج کنه. چرا؟ به خاطر اینکه موثقه‌ای که خوندیم در مسئله قبل درست از این جهت مطلقه، و این کانت مطلقتا من هذه الناحیه الا انه یستفاد من جمله من النصوص الاخرى، منتها از یه سری از روایات استفاده میشه که انما یترع بعد العقد، اون چی که بعد از عقد به وجود بیاد، لا یرتفع بهی الحل ثابت سابقا، این بر نمی داره اون حلال بودنی را که قبلن ثابت بوده، چون اول عقد بوده بعد لواط اومده. کدوم روایت داریم؟ مثل صحیحه محمد ابن مسلم ان احدهما علیهما السلام سوئل عن الرجل يفجر بامرأته، سوال شد در مورد شخصی که زنا کرده بود با زنی، آیا تزوج ابنتها، آیا دخترش را میتونه تزویج کنه؟ قال لا، ولکن امام فرمود ان کانت عنده امرأه، اما اگر پیش او زنی است، یعنی زنی داره، ثم فجر بامها، بعد با مادر او زنا کنه یا با خواهر او اخت او، لم تحرم علیه امرتو، زنش برش حرام نمیشه. چرا؟ علت میاره، ان الحرام لا یفسد الحلال. درسته میفرماد روایت در باب زناست، منتها از این تعلیل استفاده میکنیم. لذا میفرماد و مورد روایت و ان کان هو الزنا، اگرچه ارتباطی به بحث ما نداره، مربوط به زناست، الا انه، الا اینکه به عموم تعلیل، یعنی علت ان الحرام، ممکن است حکم را سرایت به لواط هم بدیم، بگیم در باب لواط هم مسئله همین جوره. اگر زنی داره بعدن با برادر او این عمل را انجام بده، اون زن بر او حرام نمیشه. این هم یک مسئله. اما مورد بعدی از ملحقات مصاهره چیه؟ خوب دقت کنید. اگر یک کسی ازدواج بکنه با زنی که شوهر داره، ما عرض کردیم قبلا حرام ابدی میشه. چرا؟ خوب دقت کنید، به دلیل روایاتی که داریم. چه جور روایاتی داریم؟ از یک طرف یک سری روایات داریم که ظاهر این روایات اینه که چه شخص عالم باشه، چه جاهل باشه، چه دخول بکنه و چه دخول نکنه، دیگه نمیتونه با اون زن بعدن ازدواج کنه. این از یک طرف. منتها از جانب دیگه یک سری روایاتی داریم، در کدوم مورد وارد شده؟ در مورد جهل، که اون روایات مطلق نیستن، در خصوص جهلن. مقتضای روایات چیه؟ مقتضای روایات اینه در صورتی که شخص جاهل باشه، اگر عده زن تمام بشه میتونه بره با او ازدواج کنه. خب وقتی دو دسته روایات تا الان داریم، یه دسته در مقام این بود که میگفت چه عالم باشه چه جاهل باشه نمیشه، این دسته روایات میخواد بگه اگر جاهل باشه میتونه. سوالی که مطرحه اینه، خب اگر ما بودیم و این دو دسته روایات، باید فتوا میدادیم اگر این مرد نمیدونسته که او شوهر داره و با او ازدواج کرده، مطلقا نمیتونه ازدواج کنه؟ نه. جمع بین روایات این میشد، اگر عالمه نمیتونه دیگه با او ازدواج کنه، ولی اگر جاهل بوده میتونه. فرقی هم نمیکنه چه دخول کرده باشه بعد از عقد او، چه دخول نکرده باشه، بعدها میتونه. منتها اگر یادتون باشه ما عرض کردیم که نه، در صورتی که جاهل باشه فقط در یک صورت میتونه با او عقد کنه و نکاح بکنه، و اون صورتی است که دخول صورت نگرفته باشه. حالا سوال اینه، این قید از کجا آوردیم؟ ایشون میفرماد علاوه بر این دو دسته روایات، یه روایات دیگر هم داریم که عرض خواهیم کرد، از اون روایات استفاده میکنیم، فقط در یک صورت نمیتونه، و اون در صورتی است که جاهل بوده و دخول کرده. اما اگر جاهل بوده ولی عمل دخول را انجام نداده، بعدها میتونه این زن را به عقد خودش در بیاره. اما چطور از روایات چنین چیزی را استفاده کنیم؟ این باید روایات را بخونیم تا جمع بین روایات را خدمتتون عرض کنیم. مستند 13 را توجه کنید عبارت را، و اما ان من تزوج بذات البعل، اما این که عرض کردیم کسی که ازدواج کنه با اونی که صاحب شوهر است، تحرم علیه معبدا، ما عرض کردیم دیگه اون صاحب شوهر دیگه بر این مرد همیشه حرامه. دلیل مسئله چیز؟ فل عدت روایات، مثل موثقه ادیم ابن حر قال ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام التي تتزوج ولها زوج. خوب دقت کنید، ادیم نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، اون زنی که تتزوج ولها زوج، همسر داره اما میره ازدواج میکنه، یفرق بینهما، این که رفته ازدواج کرده بین اینا جدایی میفته، حق نداشته،
ثم لایت آودان ابدا، هیچ وقت به هم بر نمی گردن، حق نداره دیگه با او ازدواج کنه ابدا. پس این روایت رو ببینید، ظاهر این روایت اینه چه عالم بوده چه جاهل بوده حرمت ابدی ثابت میشه و مقتضا اطلاقها، مقتضای اطلاق این روایت ثبوت حرمت ابدی است حتی در صورت جهل و عدم دخول، مطلقا میگه نمیتونه. منتها الا اینکه در مقابل این روایت ما صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج را داریم. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل تزوج امرأتا، روایت رو دقت کنید، میگه من از امام سوال کردم، مردی است تزوج امرأتا، با یک زنی ازدواج کرده اما او شوهر داره و لها زوج، ولی و هو لا یعلم، نکته در همینه، نمیدونه که او شوهر داره. فطلق هل اول، شوهر اول او را طلاق میده یا نه، او مات عنها، فوت میکنه. دومی میفهمه، ثم علم الاخیر، از امام میپرسه ان یراجعها، آیا میتونه بهش مراجعت کنه او را بگیره؟ قال لا حتی تنقضی عدتها، بله میتونه ولی شرطش اینه عدش تمام بشه، اگر عده تمام بشه مانعی نداره. پس مضمون این روایت چیه؟ میخواد بگه اگر شخص جاهل باشه میتونه با او ازدواج کنه، اما اگر عالم بود نمیشه. روایت اول مطلق بود، این روایت او را تقیید میزنه، لذا میفرماد و لازم و علا هازا. اون چی که از این روایت استفاده میکنیم بنابراین لازم میاد روایت اول به وسیله دوم تخصیص بخوره، چون روایت اول میگفت چه عالم چه جاهل مطلق بود، میگفت التی تتزوج و لها زوج، معلوم نکرد آیا عالم بوده یا جاهل. منتها دومی چون صراحت داره در جهل و هو لا یعلم، لذا اولی را با دومی تخصیص میزنیم. نتیجه چیه؟ نتیجه این میشه اگر عالم بوده که او شوهر داره و در این حال او را به عقد خودش در آورده حرمت ابدی، اما اگر جاهل بوده نه، میتونه بعدن او را به عقد خودش در بیاره. منتها دوباره روایت دوم مطلقه، اشاره نکرده، ظاهرش اینه چه دخول صورت گرفته و چه دخول صورت نگرفته، مطلقا میشه. لذا میفرماد و تکون النتیجه، نتیجه این میشه، نتیجه چیه؟ هی تحقق الحرمت المؤبده، نتیجه اینه که حرام ابدی محقق میشه در صورت علم و عدم حرمت ابدی در صورت جهل. آیا بین دخول و عدم دخول فرقی است؟ نه دیگه، روایت تفصیل نداده. روایت دوم من دون فرق فی کلتا الحالتین، بین فرض تحقق دخول و عدمه، دیگه در هر دو حالت، چه حالت علم چه حالت جهل، فرقی نمی کنه، دخول صورت گرفته یا دخول صورت نگرفته حکم یکیه. در صورت علم حکم حرمت ابدی است، در صورت جهل حکم جواز نکاح. و حال اون که اگر یادتون باشه ما عرض کردیم در صورتی که شخص نمیدونسته جاهل بوده که او شوهر داره، فقط در یک صورت عرض کردیم حرمت ابدی میاره، در صورتی حرمت ابدی میاره که دخول کرده باشه، اما اگر دخول نکرده باشه حرمت ابدی نمیاره. و حالی که این روایت مطلقه، چه کار کنیم؟ اینجا باید بریم سراغ یک روایت سومی که به کمک روایت دوم و سوم قائل به تفصیل بشیم، و اون اینه که بگیم در صورتی که جاهل بوده و دخول نکرده میتونه با او ازدواج کنه، اما اگر دخول کرده باشه گرچه جاهل باشه هیچ وقت دیگه نمیتونه با او ازدواج کنه. روایت رو دقت کنید، هازا ولکن یوجد فی مقابل صحیحة ثانیه، درست روایت دوم مطلق بود میگفت میتونه، منتها در مقابل این صحیحه دوم یعنی عبدالرحمن ابن حجاج صحیحه سومی وجود داره که روایت کرده او را زراره از امام باقر علیه السلام اون روایت اینه. خوب دقت کنید. اذا نوعی رجل الى اهله، خبر فوت شخصی را به خانواده اش میدن یا نه خبر میدن که شوهر تو را طلاق داده به زنی میگن، او اخبروها انهو قد طلقها، خبر میدن به زن که اون مرد او را طلاق داده. خوب وقتی خبر مرگ شوهر را میفهمه یا میفهمه طلاقش داده، فعتدت عده نگه میداره، بعد از عده ثم تزوجت، ازدواج میکنه. فجاء زوجها الاول، خوب دقت کنید، همسر اول پیداش میشه، همونی که خبر مرگش را داده بودن یا خبر داده بودن تو را طلاق داده. امام میفرماد فان الاول احق بها من هذا الاخير، این زن اولی است نه دومی، اولی به این زن سزاوارتر از این دومی. دخل به حل اول او لم يدخل بها، میخواد شوهر اول دخول کرده باشه یا دخول نکرده باشه، این نکته مهم نیست. اینجا رو دقت کنید، امام در آخر روایت چی میفرماین؟ وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. امام میفرماید شخص دوم هیچ وقت دیگه نمیتونه با اون نکاح کنه، هیچ وقت حق نداره. ولحل مهر، حالا که دخولم کرده با اینکه جاهل بوده، ولحل مهر بما استحل من فرجها، اون چی که از فرج او بهره برده حالا باید مهرش را هم بده. پس این روایت اگر دقت کنید این را میخواد بگه که دومی حق مراجعه به او را نداره. حالا سوال، روایت دوم چی میگفت؟ میگفت میشه. این روایت سوم میگه نمیشه. ولیس للآخر ان یتزوجها ابدا، هیچ وقت نمیتونه. حالا سوالی که مطرحه اینه، این روایت دوم که ما داشتیم، خوب دقت کنید، مورد روایت کجا بود؟ جهل، منتها مطلق بود، هم شامل حالت دخول میشد هم عدم دخول. سوال اینه، این روایت سوم که خوندیم چی؟ آیا این روایت در خصوص جهل وارد شده یا نه بگیم اعم از جهل و علم؟ اگر بگیم این روایت سوم در خصوص جهل وارد شده، پس این روایت روایت دوم رو مقید میکنه. چرا؟ خوب دقت کنید، روایت دوم میگه وقتی شخص جاهل بود حق داره او را بگیره، مطلق بود چه دخول کرده باشه چه نکرده باشه. اما روایت سوم میگه نه، اگر جاهل بوده و دخول کرده، لیس للآخره ان یتزوجها ابدا، هیچ وقت دیگه نمیتونه به او مراجعه کنه. پس این روایت مقید اون روایت دوم، نتیجه این میشه در صورتی که شخص جاهل بوده اگر دخول نکرده، طبق روایت دوم بله میتونه با او نکاح کنه، اما اگر دخول کرده باشه بر اساس روایت سوم، باید بگیم دیگه حق نکاح با او را نداره. سوال، اگر کسی بگه این روایت سوم کجاش دلالت میکنه بر اینکه فرض در مورد جهله؟ اطلاق داره. روایت میگه چه عالم باشه چه جاهل باشه، خوب دقت کنید، در هر صورت مطلقا حق نکاح نداره. ایشون میفرماد فرقی نمیکنه، حتی اگر بگیم این روایت سوم اطلاق داره، هم شامل علم میشه هم شامل جهل میشه، بازم باعث میشه این روایت که روایت دوم رو مقید کنیم. چرا؟ چون حالت قبلی که ما فرض کردیم نسبت روایت دوم و سوم را چی فرض کردیم؟ عموم و خصوص مطلق. گفتیم اون روایت دوم عام مطلق دلالت میکنه بر جهل، چه دخول کرده چه نکرده، اما روایت سوم خاص بود، میگفت در صورتی نمیتونه رجوع کنه و او را به عقد خودش در بیاره که دخول کرده باشه، پس نسبت میشه عام خاص مطلق. اما اگر روایت سوم رو بگیم نه، عامه، هم شامل جهل میشه، خوب دقت کنید، هم شامل علم میشه، میفهمد بازم فرقی نمی کنه، بازم مدعای ما ثابت میشه. چرا؟ چون نسبت روایت دوم و روایت سوم میشه عموم خصوص منوج. چطور؟ خوب دقت کنید، ما یک حالتی فرض میکنیم، حالت افتراق برای هر کدام از روایت دوم و روایت سوم. یه حالت اشتراک هم در عموم و خصوص منوج فرض میکنیم که بر سر او دعوا میکنن. خب میایم سراغ روایت دوم. خوب دقت کنید، روایت دوم حالت جهل را میگفت، اما میگیم خب کدام صورت را بحث میکنه که اختصاص به خودش داره؟ حالت عدم دخول. روایت سوم که قطعا مربوط به دخول بود، چون گفت مهرش هم باید بده. پس مورد ما به الافتراق روایت دوم حالتیه که جاهله و عمل دخول، خوب دقت کنید، صورت نگرفت. این از یه طرف. میان سراغ روایت سوم. روایت سوم یک مورد ما به الامتیاز داره و اون مورد علمه. روایت دوم مخصوص جهل بود، چون امام فرمود لا یعلم. اما روایت سوم چی؟ میگیم خب صورتی که شخص عالم بوده اون زن شوهر داره چی؟ اینم از بحث میذاریم کنار. سر یک مورد با هم نزاع میکنن. خوب دقت کنید، و اون موردی است که از یک طرف جهل وجود داره، از یک طرف دخول. روایت دوم را چه نگاه کنیم؟ میگه میتونه بره او را بگیره، اشکال نداره، چون گفت وقتی جاهل بود اگر ادعاش تمام شد میشه. به روایت سوم اگر نگاه کنیم میگه نمیشه. وقتی در نسبت عموم خصوص منوج در جایی دعوا کردن، دستمون از روایات کوتاه. پس نمیتونیم حکم صورت جهل و دخول را از روایت دوم و سوم استفاده کنیم، چون در وقتی که نسبت عموم خصوص منوج بشه در اون ما به الاشتراک، روایت دوم میگه اشکال نداره با او ازدواج کنه، روایت سوم میگه نه ابدا نمیتونه. خب روایاتو میذاریم کنار، چه بکنیم؟ قاعده اینه باید به روایات دیگه مراجعه کنیم. اگر دستمون از روایات کوتاه بود به اصل عملی، اما خوشبختانه روایت بازم داریم، اون روایت اول. پس روایت دوم و سوم را کنار میذاریم، میریم سراغ روایت اول. سوالی مطرح میکنیم، یه شخصی جاهل بوده، نمیدونسته این زن شوهر داره. خوب دقت کنید، رفته او را به عقد خودش در آورده، بعد از اینکه به عقد خودش در آورد متوجه شد، خب تمام شد، منتها شوهر اول او را طلاق داد یا فوت کرد، حالا میخواد او را بگیره، منتها دخول کرده بوده. این شخصی که با ای ازدواج کرده بوده و جاهل بوده، منتها دخول کرده، چی کنیم؟ روایت اول میگفت لا یتعاودان ابدا، اون مطلق بود. میتونیم به اون روایت عمل کنیم، میتونیم به اون روایت که اول بود و مطلق بود عمل کنیم. نتیجه این بشه که در صورتی که عالم بوده ابدا حرام، در صورتی که جاهل بوده و دخول کرده ابدا حرام، اما اگر جاهل بوده و دخول نکرده میتونه بعدها با او ازدواج کنه. این خلاصه و ماحصل سه دسته از روایاتی است که در این باب وارد شده. عبارت را دقت کنید، میفرماد وحیه، درست این روایت دسته سوم را که خوندیم، تدل على تحقق الحرمت المعبده مع فرض دخول، منتها این روایت سوم ببینیم چیه. آیا این روایت نسبتش با دومی عموم خصوص مطلق یا منوج؟ لحاظهی این روایت سوم ان کانت ناظرتن الى خصوص حالت الجهل، اگر بگیم این روایت ناظر فقط به حالت جهل، منتها دخول کرده، مثل صحیحه دوم ناظر به حالت جهل، خب بنابر این کانت الثالثه خاص مطلقا من الثانیه، روایت سومی خاص مطلق نسبت به روایت دوم. چرا؟ چون روایت دوم جهل، روایت سوم هم جهل، اما روایت دوم اطلاق داشت، چه دخول شده بود چه نشده بود میگفت میتونه بره ازدواج کنه، اما روایت سوم نه، اخص مطلقه، چون فرض در جایی است که میگیم جاهل بوده و دخول کرده، بنابراین فتخصصها، پس تخصیص میزند روایت، خوب دقت کنید، روایت دوم سومی را به فرض عدم دخول. میگه سومیه میاد میگه اون روایت دوم که میگفت میتونی ازدواج کنی، این روایت سوم و روایت دوم رو تخصیص میزنه، مختصش میکنه به چی؟ میگه اون که میگفت میتونه بره با او ازدواج کنه فقط در صورتی است که دخول صورت نگرفته. نتیجه چیه؟ و تکون النتیجه انتفاء الحرمه المؤبده مع الجهل و عدم دخول. نتیجه اینه که حرمت منتفیست، حرمت ابدی نداره. کی؟ اگر نمیدونسته اون زن شوهر داره و دخولم نکرده. خب حالا اگر چی؟ جاهل بوده و دخول کرده. و ثبوتها مع فرض الجهل و دخول. اما حرمت ثابت در صورتی که نمیدونسته اون زن شوهر داره ولی دخول کرده. حالت علم چی؟ میگه حالت علم که حکمش معلومه. و اما حالت العلم فالحرمت المعبده ثابتتون فیها للموسقه. اما حرمت ابدی ثابت است در اون مورد. چرا حرمت سابقه فیها؟ یعنی در حالت علم، به خاطر همون موسقهی که داشتیم، موسقه ادیم ابن حر که عرض کرده. و بذالک نسلو الان نتیجت التي اشرنا الیها فلمت. با این بیانی که ما داشتیم پس میرسیم به همون نتیجهی که ما در متن، یعنی در ابتدا این بحث مصاهره خدمتتون عرض کردیم. یعنی اگر مشاهده کنید صفحه 66 را در مستند 7 چی گفتیم؟ گفتیم من تزوج بذات البعل آل من بذالک حرم علی حرمت علیه معبدا و مع الجهل تحرم معبدا ایزن، ولی شرط داشت، به شرط دخول بها. لذا می فرماید با این بیان ما می رسیم به همون نتیجهی که اشاره کردیم به او در متن کتاب. همون جوری که ملاحظه کردید با این فرضی که ما کردیم نسبت روایت دوم و سوم شد عموم و خصوص مطلق، روایت دوم شد عام مطلق، روایت سوم شد خاص. اما اگر نه ما بیایم بگیم روایت سوم که اختصاص به حالت جهل نداره، اینجا نسبت عموم و خصوص منوج میشه، همون جوری که عرض کردیم، به حول قوه الهی در جلسه بعد دوباره نسبت عموم و خصوص منوج را خدمتتون عرض میکنیم و عبارت را تطبیق میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.